أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت زینت بر محرم بود. رسیدیم به لبس خاتم که به نظر ما لبس خاتمی که عرفاً زینت باشه حرامه ولو قصد تزین نکنه. بله، اگر ثابت بشه که متعارف در خاتم اینه که زینت عرفیه است، اگر این مطلب ثابت بشه، خب ما روایت صحیحه نجیح که به نظر ما صحیح است داشتیم که المحرم یلبس الخاتم، لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. خب اگر غالب خاتم ها هم تزیینی باشه دیگه نمیشه اینو حملش کرد بر غیر تزیینی. ولی تا حالا برا ما قطعی نشده انگشترهای اون زمان معمولا تزیینی بوده. حالا البته تزیین غیر تزیین غیر معتدن به که حالا اون عرض کردم مهم نیست، تزیین معتدن به بوده یا نه، اصلا انگشترهایی بوده که عرفاً برای عمل به سنت به کار می رفته، انگشتر هرز، انگشتر عقیق. ما بالاخره برامون واضح نیست که متعارف در انگشتر تزیینی بوده در اون زمان. الانم این انگشترهایی که هست همشون تزیینی نیست، بعضی انگشترها اسماء متبرکه روش نوشته شده، هرز توش نوشته شده، اینا خیلی جنبه تزیینی و عرفی نداره، برای تبرکه. به هر حال از این بحث بگذاریم. راجع به تزیین محرم که حرام هست، اگر کسی مرتکب این حرام بشه دلیلی بر ثبوت کفاره بر او ما نداریم و مقتضای اصل عملی براءته. البته آقای خویی دارن الاحوط الاولا التکفیر بشاطن، الاحوط الاولا فتوای به استحباب نیست، احتیاط مستحب است، چون شبهه وجوب داشت ولی شبهه غیر منجزه احتیاط مستحب کرد. اگر میخواست فتوا به استحباب بدهد میگفت الاحوط والاولا یا الاولا الاولا والاحوط الاولا الاحوط، این تعابیر کشف از استحباب می کند، الاولا الاحوط الاولا والاحوط الاحوط والاولا. اما الاحوط الاولا نه، یعنی الاحوط استحبابن یعنی احتیاط مستحب، هیچ فتوایی به استحباب نیست. من شاین احتیاط مستحبم روایت قرب الاسناد عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت. هر کاری که در حج انجام دادی از محرمات احرام باید گوسفندی رو ذبح کنی به خاطر آن. خب مشکل این روایت هم سندی عبدالله ابن الحسن که خیلی ها میگن وثاقت نداره، ولی این مطلبی آقای زنجانی دارن ما هم قبول داریم که آخه همیری جلیل القدر قمی که نقاد حدیث بودن و اکثار روایت از ضعفا پیششون مذموم بود، این همه روایت بیاد از عبدالله ابن الحسن نقل کنه، یا باید کتاب علی ابن جعفر ثابت باشه. منتها چندین سند داشت کتاب علی ابن جعفر. قرب الاسناد یا قرب الاسناد گفت سند کوتاه رو من میخوام انتخاب کنم، اومد این سند رو انتخاب کرد که خب کتاب ثابت بوده، مشکلی نیست. یا اگر کتاب ثابت نبوده با نقل عبدالله ابن الحسن میخواد ثابت بشه، خلاف ظاهره که همیری بیاد کتاب خودش رو موهون بکنه به اکثار روایت از عبدالله ابن الحسن مجهول الحال. ولذا ما بعید نمیدونیم که این حدیث معتبر باشه وفاقا لسید الزنجانی. منتها اشکال دلالی داره. نه مهم نیست، ما نیازی نداریم، ما عبدالله بن الحسن جای دیگه باش کاری نداریم، فقط در قرب الاسناد آمده به عنوان سند به کتاب علی ابن جعفر. یا کتاب ثابت بوده، فقط این سند رو برای علو سند و قریب بودن و قصیر بودن کوتاه بودن انتخاب کرده، یا این اگر کتاب ثابت نبوده خب میخواد به برکت عبدالله ابن الحسن ثابت بشه، آقا باید یه جوری باشه که مجهول الحال و ضعیف نباشه، و الا کتاب قرب الاسناد میشه کتاب بیارزش و هم یعنی معروف میشد که کان یروی عن ضعفای کثیرن که دعب قمیین بود این اتهام ها. وهب ابن وهب اولا با واسطه است، واسطه و بی واسطه فرق میکنه. اونی که مشکل داشته این بوده بی واسطه اعتماد کنه شخص، اما سندی ابن محمد نقل کرده از وهب ابن وهب، من که خودم مستقیم نقل نمی کنم، عبدالله همیری از وهب ابن وهب با واسطه سندی ابن محمد هم میکنه. علاوه بر این که اونم آقای زنجانی میگن اونم ایشون ثقه میدونه، حالا ما میگیم تضعیف داره وهب ابن وهب. فضل ابن شازان راجب و گفته اکذب البریه. گفت که کان قاضیان عامیان الا انه روا روایات کثیرا عن الصادق عن ابي عبد الله عليه السلام لكن كلها لا يوثق بها. در رجال علامه هلی از ابن الغزائری ظاهرا اینجور نقل میکنه، اکثر نسخه هم همینه الا انها لا يوثق بها، قابل اعتماد نیست. بله کلها لا یوثق بها، کلها لا یوثق بها. بله مشهور بوده دیگه، مشهور بوده، ثابت بوده، ثابت بوده، نیاز به سند نداشته، یا اینجور بوده که این وهم نیست، یا کتاب ثابت نبوده با نقل عبدالله ابن الحسن میخواسته ثابت بشه. خب خلاف دایره همیری این فرد جلیل القدر شیخ القمیین، یعنی جز شیوخ قمیین بوده، بیاد کتاب خودش رو موهون بکنه با نقل از یک شخص مجهول الحال. حالا فهمیدم ما راجع به کتاب علی ابن جعفر بحث میکنیم. کتاب علی ابن جعفر رو عرض میکنم که یا در دست مردم بود، نیاز به سند نداشت. عبدالله ابن الحسن جنبه تشریفاتی دارد ذکرش برای قرب الاسناد، سند کوتاه به امام ذکر کردن، یا اینه که کتاب علی ابن جعفر به واسطه عبدالله ابن الحسن میخواست ثابت بشه برای همیری، که خب آدم ضعیف و مجهور رو بیاد همیری این همه واسطه قرار بده، بیش از 100 مورد برای نقل حدیث از امام، و کتاب خودش رو موهون بکنه به این طریق، این خلاف ظاهره. حالا ما اشکال دلالی داریم به این روایت. اشکال دلالمون اینه، علامه هلی در بهار نقل میکنه از ابن ادریس، میگه این کتاب، کتاب قرب الاسناد، عرض شود خدمتتون که ما نوشتیم، علامه میگه از یک نسخه قدیمه است که خط به خط صاحب سرائر نوشته شده. کتبناه من نسخه قدیمه ماخوذه من خط شیخنا محمد ابن ادریس و کان علیها صورت و خطه هكذا الاصل الذي نقلته من كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل. خود ابن ادریس میگه این کتاب مضطرب بود، لحن واضح و غلط واضح در آن بود، و میبینیم این عبارت لکل شیء جرحته بعضی نسخه داره خرجته، هیچ کدومش خلاصه روشن نیست. لکل شیء جرحته، اصلا این تعبیر راجع به ارتکاب محرمات احرام متعارف نیست. لکل شیء خرجته که آی خوی میگه شاید خرجته باشه، اونم اصلا مضطربه. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دمون تحریق هو ایسوشه، که اگه اینجور معنی کنیم مثلا ربطی به بحث ما نداره. برا هر چیزی که از حجت خارج شدی و به گردنت گوسفند بود، هر کجا دوست داشتی این گوسفند رو ببر، سر ببر. خب اگه اینجور باشه که لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دمون، این شرط برای تحریق هو حیث شئت، تعیین نمیکنه که در کدوم محرمات احرام شات لازم است. میگه هر کجا که از حجت خارج شدی و کفاره شات به گردنت بود، تحریق هو حیث شئت. که البته این عبارت مضطربیه، من قبول دارم. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دمان تحقیق و حویسوشه، آدم متعارف اینجور صحبت نمی کنه. ولی این استراق و ابن ادریس قبلش گفت دیگه. حالا لکل شیء جرحته هم باشه که این تعبیر خالی از استراق نیست، علاوه بر این که اصلا معرضون انه اصحاب این حدیث و الا لکانم لبان وشتهر، که اصل در محرمات احرام اینه که من ارتکبه ها فعلیه دمشات. ما فقیه پیدا نکردیم که به این اصالت و دم، اصالت و دمشات در محرمات احرام ملتزم باشه. خب اینم راجب کفاره تزیین. تسانم اصحاب هست. لوکانه لبانه وشتهر، اینها وسوق میاره به این که این حدیث مشکلی دارد و الا این حکم محل ابتلاء مردم بود. اگر اصل در محرمات احرام دم شات باشه که این باید واضح میشد، معروف میشد. مسئله 255 یحرم علی المحرم استعمال الحناء. اتفاقا اینو درست خوندیم، مثل این ایراد که نداره که استعمال الحناء فیما اذا عد زینتا خارجا و ان لم یقصد به تزین. نعم لا بأس به اذا لم یکن زینتا کما اذا کان لعلاج و نحوه. میبینید آقای خویی در خاتم فرمود لبسش لغرض زینه حرام است، اگه تزین بود ولی غرض و داعی زینت نبود حرام نیست، به خاطر روایت آخری که ایلبس المحرم و الخاتم قال لا یلبسه للزینه. ولی در حنا میگه اگر قصد تزینم نباشه عرفن ولی بگن زینت حرام، اخذن به عمومات حرمت تزین بر محرم. اون در خاتم نبود که، در خاتم گفت لا یلبس الخاتم للزینه ولی یحرم علیه تزین مطلقا، نه در مورد خاتم مطلق تزین، اما در خاتم حرام است لبس خاتم لغرض زینه به خاطر آخرین روایتی که در خاتم خوندیم. بخونید تزین و یحرم علیه تزین مطلقا ولو لبس خاتم نباشد. در لبس خاتم قید زد گفت لزینه حرام است، اما به غرض عمل به استحباب و مانند آن باشد حرام نیست مطلقا ولو مصداق تزین باشه. در غیر لبس خاتم ایشون میگه تزین حرام است. خب از جمله استعمال حنا یه نکته عرض کنم، فرمایشون فرمایش درستیه، ما ایرادی نداریم، احتمال روایت هم داریم که صحیح عبدالله ابن سنان سألت عن الحناء قال سألته بله سألته عن الحناء تو پیدا کنیم بدی برای صاب نکردید بدید خود لفظ لا بأس بهی و ان المحرم یمسه و یداوی بهی بعیره فلا بأس. امام فرمود که اشکال نداره، حنا محرم دست بهش میزنه، شطرش هم رو با حنا مداوا میکنه، ولیس به تیب و این که تیب نیست اشکال نداره. خب حنا تیب نیست، دستم بزنه و مداوا کنه بعیرش رو، اینم اشکال نداره. عبارت رو بخونم، سألته عن الحنا فقال ان المحرم لیمسه و یداوی بهی بعیره و ما هو بتیب و ما بهی بأسون. نگید آقا این روایت مطلق ان المحرم لیمسه و ما بهی بأسون ولو به نحوی باشد که مصداق تزین است. اولا بعید نیست انصراف داشته باشه، این مس یمسه و یداوی بهی بعیره به مسی که مقدمه معالجه شطوره که مصداق تزین نیست، مقدمه دست میزنه میماله رو شطور، این که با این چیزا عرفاً زینت سر نمیکنه بر خودش. علاوه بر این که اطلاق هم داشته باشه، عموم تعلیله ان سواد من الزینه گفتیم حاکم است بر همه ادله دیگر، مثل اینکه لا تأکل الرمان لأنه حامض بر لا بأس بأکل التفاح حاکم بود، میگفت لا بأس بأکل التفاح اذا لم یکن حامضا العلت تعمم و تخصص دیگه. اینجا هم این روایت فوقش میگه الهنا لیس بهی بس، عمومه لا یکتهل المحرم بالکحل الاسود ان السواد من الزینه، این عموم تعلیل مؤمن و مخصص است، حاکم است بر این روایت، میگه به شرط اینکه این استعمال حنا به نحو تزین نباشد. یه مطلبی عرض کنم این بحث رو تمام کنیم، و اینه که یک زمانی مردم حنا بستن رو زینت میدونستن، الان هم شاید تو دهات ها و اینا اینجور باشه، اما الان اگه دختر خانمی حنا به دستش بگذاره خجالت میکشه به دوستانش نشون بده، مگه حالا یه حناهای چی آورده باشن، نمیدونم حنای هندی میگن چی میگن چه میدونم، اونم اسم مستعارشه. ولی حالا عرض شد خدمتتون که عرفن الان دیگه به قول اون گفت کار دهاتی مهاتی هاست، گفتن که یکی از رؤسا آمده بود شهر قم، گفته بود شما قومیت چرا هر چی میگید پشترش یه پسفندی دارید، مثلا قنمن چای مای، گفته بود قربان این کار دهاتی مهاتی هاست، کار ما نیست. حالا میگه این کار دهاتی مهاتی هاست، این الان دیگه حنا بستن مصداق تدین نیست. چه فرم میکنه؟ به قول حضرت امام میفرمود که اگر یه چیزی در یه زمانی موضوع بود الان دیگه موضوع نیست، یه زمانی این موضوع آلت لعب بود الان نیست، یه زمانی این موضوع آلت قمار بود الان نیست، خب تابع صدق عنوان دیگه. الان عنوان تزین صادق نیست در عرف ما بر حنا بستن. چرا؟ در اجازه بدید در بحث سعه و زیغ مفهوم حق با شماست، مفهوم فرض کنید غنا در زمان ائمه هر چی بود ظهور خطاب اینه که من همون مفهوم رو اراده میکنم در مقام تبیین احکام، حالا عرف جدید بیاد غنا رو به معنای دیگری بگیرد ما کاری به عرف جدید در تعیین معنای لفظ نداریم، اما اگر واقعا مصداق عوض بشه مثل مکیل و موزون، یه زمانی واقعا گردو جزء مثلا مکیل ها بود جزء موزون ها بود، حالا اگر عددی بشه تخم مرغ بشه عددی، حتی فقها که فرمودن تو هر شهری نگاه میکنیم به اون عرف اون شهر، اگر تو قم تخم مرغ کیلوییست ربای معاوضی در مکیل و موزون درش میاد، تخم مرغ رسمی داره آورده 4 تا تخم مرغ رسمی میخواد بده مثلا که نیم کیلوه مثلا، یا نه عددی میخواد بده ولی تو عرف قم تخم مرغ کیلوییه، نمیتونه 8 تا تخم مرغ غیر رسمی بگیره، زیاده در روای معاوضی در مکین و موزون حرام است. ولی اگر یک شهر دیگری نه تخم مرغ عددی میفروشن چه اشکال داره؟ حالا اجازه بدید همین یکی از بیاناتی که برای توجیه فرمایش امام بود شرایط زمان و مکان باید در نظر گرفته بشه، یکیش همینه دیگه که اگر در اون زمان خصوصیت موردی بود که اون زمان مصداق بود برای یک عنوان کلی مثلا حرام، الان دیگه مصداق بر اون عنوان نیست. خب وجهی نداره ما بگیم الان این حرامه، اون زمان مصداق بوده. اون زمان این مثلا شی آلت لحم بوده، الان دیگه آلت لحم نیست. لا یلها بهی. خب آیون خودشون قبلا میگفتن مثلا تلویزیون آلت لحمه، قدیم ها مثلا گرامافون آلت لحمه، الان دیگه میگن نه آلت لحم نیست. چون الان متعارف این نیست که در امور محرمه صرف بشه، هر دو جورش متعارفه، میشه آلت مشترک. اینجا همینجوره، اگر واقعا در عرف ما حنا بستن دیگه مصداق تدین نباشه، چرا حرام باشه؟ عرف ما بابا ان السواد من الزینه، امام یعنی فرمود الله یجوز للمحرم التدین. میدونم در عرف عام، در عرف خب باشه، اگر واقعا اونجا رفتن و در اون عرف این مصداق تدینه، خب حرام است برشون تدین. ملهم تابع اینه که مگه تو بحث مکیل و موزون ما دنبال استقرار عرفیم؟ قبلا هم ما عرض کردیم مثلا سرمه سیاه کشیدن برای این سیاه‌پوستا این زینته، اینکه لا یزید و هو الا قبها، این چه تدینیه؟ الان هم ممکنه سرمه کشیدن زینت نباشه در عرف ما، ما چه کار داریم به اینکه یه زمانی زینت بوده؟ خب مسئله 256، نه و ما هو به تیبن، امام فرمود تیب نیست هنا، چه اشکالی دارد؟ نه امام فرمود هنا چه اشکال داره، تیب که نیست. خب چه اشکال دارد؟ خب اگر عموماتی داشته باشیم که تدین حرام است قید میخوره دیگه، میگه هنا استعمالش اشکال نداره مگر مصداق تدین باشه. بله عرف همون جایی که هست، همون عرف مکه، در اون عرف این تدینه. ولی اگر استعمال هنا در عرف مکه و حالا یا عرف این آقا، هیچ کدوم مصداق تدین نبود. یعنی در اون کاروانی که هست وقتی دستاش خشکی زده حنا گذاشته، ولی روش هم نمیشه به دوستانش نشون بده، هی دستشون بره زیر حوله احرام، میگن چرا اینجوری میکنی، مگه برست داری؟ میگه نه بابا گلاب به روتون رفتم مثلا فرض کنید حنا زدم به دستم. خب اینجوری اگه باشه اینکه مصداق تدین نیست که. بخواه عرفن در اون بلد مصداق تدین نیست. بابا مناقشه نکنید در مثال، ما گفتیم تابع این است که الان در عرف این شخص که در اون مکه هست، این شخص که در اون جا هست، در این عرف مصداق تدین اگر نبود این حلاله. اگر شک بکنیم برای این استصحاب موضوعی جاری میکنیم، قبلا مصداق تدین بود. خدا رحمت کنه حضرت امام تو این شطرنج و همین جور میفرمود، حالا نفهمیدن مطلب ایشونو، یه عده از این ور سوء استفاده کردن، یه عده از اون ور اشکال کردن، اختصاص به امام هم نداشت. خب آی تبریزی هم اینو میفرمود، آی سیستانی هم داره، که اگر واقعا در عرف عام دیگه شطرنج احراز بشه آلت قمار نیست، احراز بشه، اگه شک بکنیم استصحاب، میگه هنوز آلت قماره، استصحاب جاری نشد، یعنی در جایی که احراز کردیم در عرف عام متعارف نیست باش برد باخت مالی بکنن. اگه واقعا احراز بشه در هیچ عرفی، حالا آی سیستانی قید زده میگه در هیچ عرفی از عرفهای مردم، فی عرف ای بلدن خرج عن آلیت القمار، خب آی سیستانی هم میگه حلال. واقعا اگه در هیچ عرف متعارفی شذوذات رو کار نداریم، دو نفر اومدن روی شطرنج هم بردباخت مالی میکنن، در تو عرف عام هیچ شهری دیگه متعارف نیست باش بردباخت مالی بکنن. خب این دیگه ظاهر دلیل نهی از شطرنج به ماه و آلت القمار دیگه، ظاهرش اینه. اینی که آقای خویی میفرمود که نه موضوعیت داره، تو نواد میگه نهی از شطرنج نهی خاص داره، خب این عرفی نیست. ظاهرش اینه که نهی از لعبه به شطرنج مثل نهی از نهی ضرب آلت لهوه، یعنی مادام لهوان مادام آلت لهوان دیگه. ظاهر این که میگه مثلا فعود نزنید بربط نزنید، یعنی مثال از برای آلت لهوه. این هم میگه شطرنج بازی نکنید، مثال برای آلت قمار. اگر واقعا در ولا اقل من الشک شک میکنیم که این اطلاق داره یا نه، واقعا ما یستول القرینی داره به ماهی آلت القمار. حالا اگر در عرف همه دنیا از آلیت قمار خارج شد، خب دلیل بر من نداریم. منتها اثبات صغرای این کار سختیه که ما اثبات کنیم که در هیچ عرفی باش برد و باخت مالی متعارف نیست. خب اثبات تا اثبات نشده استتاب و حرمت داره دیگه. ولی وقتی کسی واقعا بینه و بین الله احراز کرد که دیگه در هیچ عرفی باش برد و باخت مالی متعارف نیست، خب از کنم اختصاص به امام هم نداره، آی سیستانی هم داره، آی تبریزی هم میفرمون که این دیگه حرمت نه نه. تو شطرنج باید عرف همه بلدان رو نگاه کنیم، چون این اطلاق دلیلش وقتی میگه نهی از شطرنج انصرافش به این مقداره که در هیچ عرفی از عرفای دنیا متعارف نباشه برد وقت مالی به آن. این دیگه حالا و تفصیل الکلام فی محله. بله تو مکاسب ایشون مثل آی خویی میفرمود، میفرمود نهی از شطرنج به ماه و هوس لا به ماه و آلت القمار، ولی بعد برگشت شفاهن قبول داشت همون نظر امام رو. منتها بحث مصداقی بحث دیگری است. خب حالا حالا بحثش در بله نه اقلن میخوام از کنم تطبیق بر مقام که تدینم همینه. تدینم اگر وان از مصداق تدین بودم خارج شد، یکی دیگه واضح تره، چون نهی از حنا که دلیل خاص نداره که. اگه یه زمانی مصداق تدین نبود اشکال نداره. راجع به لبس هلی مسئله 256، یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینه و یستثنا من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولکنها لا تظهره لزوجها ولا لغیره من الرجال. فرمودن که زن محرمه حرام است طلا و زیورالات را برای زینت بپوشند. استثناءش اون طلا و زیورالاتی است که قبل از احرام اعتیاد داشته به لبسش، عادتش این بوده میپوشیده، اون اشکال نداره، ولی به شرط اینکه حتی به شوهرش هم نشون نده. خب اصل حرمت لبس هلی نیاز بر زن محرمه دلیل خاص نمیخواد، عموم حرمت تزین شاملش میشه. ولی بالاخره روایت هم داریم، عمدتاً ما 7 روایت داریم در اینجا که نیاز به بررسی داره. روایت اول صحیحه حلبی هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال المحرمتو لا تلبس الحلی. اینو به عنوان عام فوقانی در نظر بگیرید، زن محرمه حق ندارد زیورالات بپوشد، اختصاص نداره به تلاجات ها. و حلو اصاور من فضتن، چه ذهب چه فضه، زیورالات حرام است بر زن. روایت دوم صحیح محمد ابن مسلم، المحرمتو تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا للزینه. زن محرمه هر زیورالاتی رو بپوشد اشکال نداره مگر زیورالات مشهور، یعنی زیورالات آشکار و بارز که قابل دیدن توسط دیگران هست، نه اونایی که زیر لباسشه. روایت سوم صحیح کاهلی، تلبس المحرمتو الحلی کله الا القرط المشهور، قرط قرط قرط، خب القرط المشهور گوشواره آشکار، و القلادت المشهوره یا گردنبند آشکار. بین این صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه کاهلی ببینیم چه نسبتی هست. یکی می‌فرماید المحرمتو تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا، صحیح محمد ابن مسلم. صحیح کاهلی میگه المحرمتو تلبس الحلی کله الا القرط المشهور و القلادت المشهوره. حالا آی خویی فرموده نسبت عموم منوجه، تعارض تو کجا میکنن؟ تعارض میکنن در مثل خلخال مشهور یا دستبند مشهور، المثل و الخلخال المشهوره، یعنی از ظاهرین البارزه. چرا؟ عموم استثناء در صحیح محمد ابن مسلم میگه حرام است لبس مسک و خلخال مشهور. چرا؟ برای اینکه فرمود المحرمتو تلبس الحلی کله الا الحلی المشهور، یعنی لبس زیورالات آشکار بر زن محرمه حرام است مطلقا، چه قرط باشه چه قلاده باشه چه چیز دیگر مثل مسک و خلخال. صحیحه کاهلی عموم مستثنامنهش میگه غیر قرط و قلاده مشهور هر زیورالاتی حلال بر زن محرمه مطلقا، ولو مسک مشهور. من مسک، حالا گیر ندید به صرف و نحو، گفت دو ملک بودن در بند ما اونها رو آزاد کردیم، علی محمد باب لعنت الله علیکم. حالا بالاخره خیلی گیر ندید، عرض شود خدمتون که المحرمتو تلبس الحلی کله الا القرط المشهور و القلادت المشهوره. عموم مستثنا منه صحیح کاهلی میگه که غیر قرط مشهور و قلاده مشهوره هر حلی جایزه، شامل خلخال و دستبند آشکار میشه. نسبت عموم وجه تعارضا تساقطا، آن خوی فرمودا. مرجع ما عموم اطلاق صحیحه اولا سیعلبی لا تلبس المحرمتو الحلی. علاوه بر این که صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجم هست که فردا انشاءالله میخونیم، اونم ظاهرش اینه که سوال که میکنه که زنی تلبس الخلخال والمس، آیا بعد از احرام اینها را بپوشد یا نپوشد؟ امام میفرماید که خب اونی که معتاد است بپوشد. معلوم میشه سید عبدالرحمن بن الحجاج که هست، اصل حرمت لبس حلی عند الاحرام واضح بوده بر عبدالرحمن بن الحجاج. سوال کرده ام معتادت لبسه ها، اون حکمش چیه؟ ولذا ایشون میگه این عام فوقانی است، ولذا ملتزم میشیم لبس حلی حرام است ان کان مشهورا، حلی مشهور، حلی آشکار، چه قرط باشه چه قلاده باشه چه مسک باشه چه خلخال باشه، حلی مشهور لبسش حرام است، لزینه برای غرض تزین، این حرامه. این فرمایش آی خویی رو تأمل بفرمایید ببینید آیا درسته یا نه، انشاءالله فرد.